تصور کنید یه ابزاری ساختین که قرار بود هالیوود رو برای همیشه تغییر بده. منظورم اینه که سینماگران رو کاملا خانه نشین کنه و مرز بین واقعیت و خیال رو به معنای واقعی کلمه محو کنه. اما خب ناگهان توی چشم هم زدن بزرگترین شریکتون یعنی دیزنی تمام قراردادها رو پاره میکنه و کل پروژه متوقف میشه.
و دقیقا بعدش هم اون بیانیه شوکه کننده شب گذشته منتشر میشه.
آره دقیقا. شب گذشته سم آلتم توی بیانیه عجیب پروژه رویایی سورا رو رسما به حالت بایگانی درآورد. خب امروز روی میز ما یک کالبد شکافی 2500 کلمه‌ای خیلی جذاب از نشریه تکنگیم هست، به اضافه یه سری یادداشت‌های تحلیلی محرمانه که به دستمون رسیده. مأموریت ما تو این بررسی عمیق برای شما که تشنه درک سریع اما عمیق اتفاقات تکنولوژی هستین اینه که بفهمیم چرا پروژه‌ای با این عظمت و ارزش ده‌ها میلیارد دلار تو عرض چند هفته مستقیم رفت تو زباله‌دان تاریخ.
میدونی چیزی که اینجا خیلی شگفت انگیزه حداقل برای من اینه که ما اصلا با یه شکست تکنولوژیک روبرو نیستیم. اتفاقا از نظر فنی سورا یه شاهکار بی‌نظیر بود.
پس دقیقاً چی شد؟ چرا کشیدن عقب؟
چیزی که دیشب دیدیم در واقع تصادف سهمنگین اون رویاهای آرمانی سیلیکون ولی با واقعیت‌های خشن حقوقی بود. یه جورایی برخورد با دیوارهای بتونی اقتصاد و خطوط قرمز امنیتی. ما داریم درباره پایان دوران سری حرکت کن و همه چیز رو بشکن صحبت می‌کنیم. این داستان به ما نشون میده که وقتی یه الگوریتم از محیط امن آزمایشگاه خارج میشه و با دنیای واقعی برخورد میکنه چه اتفاقی میفته.
بسیار خوب، پس بیایید این کلاف پیچیده رو باز کنیم. برای درک این فروپاشی باید از نقطه شروع بحران شروع کنیم. شریک اصلی اونا توی مسیر دیزنی بود. خب وقتی به دیزنی فکر میکنید شاید یاد میکی ماوس و پارک‌های تفریحی بیفتید.
آره، یه تصویر خیلی شاد و کودکانه.
دقیقاً. اما بیایید رو راست باشیم. دیزنی فقط یه شرکت انیمیشن سازی نیست. یه امپراتوری حقوقی به شدت بیرحمه. این شرکتیه که به خاطرش قانون حفاظت از میکی ماوس تو کنگره آمریکا تصویب شد تا کپی‌رایت آثارشون منقضی نشه. برنامه اولیه این بود که دیزنی از سورا به عنوان یه ابزار انحصاری تو پیکسار و مارول استفاده کنه تا هزینه‌های وحشتناک رندر رو پایین بیاره.
و فاجعه دقیقاً از همونجا شروع میشه. ببینید برای درک عمق این فاجعه ما باید خودمون رو جای اون انیماتورهای دیزنی بذاریم. اونا میشینن پای سیستم تا ابزار رو تست کنن. یه پرامپت خیلی ساده مینویسن، مثلا یه شاهزاده خانم یخی در حال ساختن یه قلعه برفی.
خب احتمالاً انتظار داشتن سورا یه مفهوم کلی و الهام بخش بهشون بده، درسته؟
دقیقاً، یه طرح اولیه. اما خروجی روی مانیتور باعث یه موج وحشت مطلق تو دپارتمان حقوقی دیزنی شد.
چرا؟ چی دیدن مگه؟
می کرد که مو به مو از انیمیشن های مثل فروزن کپی شده بودن.
صبر کن، جدی میگی؟ یعنی مستقیماً از روی فروزن کپی کرده بود؟
آره کاملاً. تازه فقط این نبود، تو ویدیوهای اکشن قاب بندی ها مستقیما از فیلم های مارول استخراج شده بود.
او واو، این یعنی ابزار هوش مصنوعی به جای اینکه مثل یه هنرمند از کارهای قبلی الهام بگیره و چیز جدیدی خلق کنه، عملا داشت مثل یه دستگاه کپی پیشرفته عمل میکرد.
دقیقا همینطوره.
مثل اینه که یه سراشف نابغه استخدام کنیم اما یک دفعه متوجه بشید تمام مواد اولیه‌اش رو از انباری خودتون دزدیده. این نشون میده که دیتاهای آموزشی سورا پر از آثار دارای کپی‌رایت دیزنی بوده که بدون هیچ مجوزی بلیده شدن.
و وکلای دیزنی همون لحظه متوجه شدن که با یه جعبه سیاه آلوده طرف هستن. تو منابعی که ما برای این برنامه بررسی کردیم، یه نقل قول طلایی از مدیر ارزیابی ریسک دیزنی هست که به بیرون درس کرده.
همون جلسه داخلی رو میگی؟
بله، تو اون جلسه داخلی، ایشون صراحتاً سورا رو یه هیولای بی اخلاق توصیف میکنه.
هیولای بی اخلاق، کلامه سنگینیه.
استدلالش هم خیلی منطقی بود. میگفت اگر دیزنی از این ابزار برای فیلمهای آیندش استفاده کنه، عملاً داره سرقت هنر از آثار خودش و هزاران هنرمند دیگر رو به رسمیت میشناسه. این کار به معنای شلیک به پای خودشون تو دادگاه‌های فدرال بود.
منطق حقوقیشون مولای درزش نمیره. ببینید ما داریم درباره خطر مواجهه با ده‌ها میلیارد دلار غرامت ناشی از شکایات دست جمعی صحبت می‌کنیم. اگر گروهی از هنرمندان مستقل ثابت می‌کردند که دیزنی داره از سیستمی استفاده می‌کنه که با دزدیدن هنر اونها آموزش دیده، ارزش سهام دیزنی تو وال استریت پودر میشد.
دقیقاً.
و جالب اینجاست که وقتی دیزنی که خودش خدای کپی رایته با این سطح از وحشت از یه ابزار فرار میکنه، این مثل یه زنگ خطر بزرگ برای بقیه استودیوها مثل برادران وارنر و یونیورسال هم عمل میکنه. هیچ کس، مطلقاً هیچ کس نمیخواد روی یه بمب ساعتی حقوقی سرمایه گذاری کنه.
کاملاً موافقم. اما خب موضوع به همینجا ختم نمیشه. حالا فرض کنید فردا صبح با یه معجزه‌ای مشکل کپی رایت حل میشد.
یعنی دیزنی به اوپن ای آی یه مجوز طلایی میداد؟
آره، مثلا میگفت بفرمایید از تمام آرشیو 100 ساله ما استفاده کنید. حتی تو اون حالت هم منابع ما به یه سد بتونی دیگه اشاره میکنن که عبور ازش با هیچ وکیلی ممکن نبود.
پول و سخت افزار.
دقیقاً، فیزیک و اقتصاد.
خب اینجا همون نقطه ای است که باید یه تصور غلط عمومی رو برای شما شنونده ها اصلاح کنیم. مردم تو شبکه‌های اجتماعی فکر میکردن سورا هم یه ساختاری شبیه به چت‌جی‌پی‌تی داره. یعنی کاربرا تصور میکردن با پرداخت یه اشتراک ماهیانه 20 دلاری میتونن بشینن رو مبل خونهشون و یه موزیک ویدیوی با کیفیت هالیوودی تولید کنن. چرا اینقدر تفاوت بین تصورات مردم و واقعیت وجود داشت؟
راستش مقایسه پردازش متن با پردازش ویدیو یه خطای دید خیلی بزرگه. اتفاقا مقاله تکینگیم یه تشبیه فوق‌العاده برای این موضوع داره.
همون که درباره لامپ و راکتور بود؟
آره. میگه تفاوت تولید متن با تولید ویدیو مثل تفاوت روشن کردن یه لامپ حبابی با راه اندازی یه راکتور هسته‌ایه.
عجب تشبیه وحشتناکی.
ببینید، مدل‌های زبانی تو این چند سال به شدت بهینه‌سازی شدن. اونا فقط باید کلمه بعدی رو حدس بزنن. اما معماری سورا مبتنی بر فناوری ترانسفورمرهای دیفیوژن هست.
خب یه لحظه صبر کنید، اجازه بدید این اصطلاح سنگین رو برای شنوندگانمون کالبد چکافی کنیم. ترانسفورمر دیفیوژن دقیقاً چه کار می‌کنه که اینقدر با تولید متن فرق داره؟
تصور کنید یه صفحه تلویزیون دارید که پر از برفک و نویزه. سیستم دیفیوژن توی سورا باید این نویزهای تصادفی رو تو کسری از ثانیه پردازش کنه و بعد اونا رو به پیکسل‌های سه‌بعدی و متوالی تبدیل کنه. این پیکسل‌ها نه تنها باید شبیه یه منظره واقعی باشن، بلکه باید تو طول زمان ثبات فیزیکی خودشون رو حفظ کنن.
منظورتون از ثبات فیزیکی چیه؟
یعنی اگر یه لیوان آب تو فریم اول داره از روی میز میفته، تو فریم شستم باید دقیقاً طبق قوانین جاذبه بخوره زمین و بشکنه. تولید این سطح از واقع‌گرایی فیزیکی برای هر تک فریم به محاسباتی نیاز داره که مغز آدم سوت میکشه.
خب بیایید این فشار محاسباتی رو به زبان اعداد و ارقام برای شنوندگانمون ترجمه کنیم. من دیشب داشتم گزارش مورگان استنلی رو در این باره میخوندم و ارقامش واقعا سرگیجه آورن.
وحشتناک عددش.
آره. ببینید، برای تولید تنها یه دقیقه ویدیو با کیفیت بالا با نرخ 60 فریم بر ثانیه شما به کلاسترهای عظیمی از پردازنده‌های انویدیا H100 نیاز دارین. پردازنده‌هایی که هر کدوم ده‌ها هزار دلار قیمت دارن و باید ساعت‌ها بدون توقف کار کنن.
درسته.
برآوردهای اقتصادی این گزارش نشون میداد که تولید هر 60 ثانیه خروجی چیزی حدود 350 تا 500 دلار فقط برای سرورها هزینه پردازشی خالص داره.
خب با این حساب اون اشتراک 20 دلاری کلاً یه شوخی تلخ بود. برآوردها نشون میداد که اوپن ای آی برای سرپا نگه داشتن این پلتفرم در صورت عرضه عمومی روزانه به 10 تا 15 میلیون دلار یارانه سخت افزاری نیاز داشت.
10 تا 15 میلیون دلار در روز؟
بله، این یه خودکشی اقتصادی محضه. هیچ مدل کسب و کاری نمیتونه چنین ضرر روزانه ای رو تحمل کنه، حتی شرکتی که پشتوانه مالی غولی مثل مایکروسافت رو داره.
ولی یه سوال مهم اینجا پیش میاد. مگه تاریخ تکنولوژی همیشه نشون نداده که سخت افزار به مرور زمان ارزونتر و قویتر میشه؟ قانون مور میگه توان پردازشی مدام دو برابر میشه. چرا سم آلتمن به سادگی تصمیم نگرفت این هزینه ها رو برای یکی دو سال تحمل کنه و ضرر بده تا اینکه سخت افزارا به تکنولوژی نرم افزاریشون برسن؟
سوال خیلی خوبیه. جوابش اینه که ما اینجا با یه محدودیت فیزیکی تو زنجیره تامین جهانی روبرو بودیم. برای اینکه سورا بتونه به میلیون ها کاربر سرویس بده، اوپن ای آی حداقل به 50 تا 80 هزار تراشی جدیدتر و قدرتمندتر H200 نیاز داشت.
خب می‌خریدن.
مشکل اینه که شرکت TSMC رو تایوان که تنها تولید کننده واقعی این تراشه‌ها تو جهانه، صفهای سفارش چند ساله داره. شما هر چقدر پول داشته باشین نمیتونید زمان رو بخرین و تازه یه مشکل بزرگترم بود.
چه مشکلی؟
این حجم عظیم از پردازنده ها با هوا خنک نمیشن.
آها، بحران انرژی و محیط زیست.
دقیقاً، راه اندازی ده ها هزار سرور پردازشگر گرافیکی نیازمند نیروگاه های برق اختصاصی و سیستم های عظیم خنک کننده آبیه. مصرف وحشتناک آب و برق باعث شد تا اوپن ای آی مستقیما با قوانین سفت و سخت زیست محیطی تو آمریکا به مشکل بخوره.
همون قوانینی که به ESG معروفن.
بله، اونا اصلا نمیتونستن مجوزهای محیط زیستی برای احداث دیتا سنترهای جدیدشون رو دریافت کنن.
عجب، وضعیت پیچیده‌ای. خب بیایید یک قدم به عقب برگردیم. تا اینجا ابزاری داریم که از نظر قانونی یه بمب ساعتی تو دستای وکلای دیزنی و کپی‌رایته و از نظر اقتصادی یه سیاه‌چاله است که روزی میلیون دلار رو می‌بله. اما یه عامل سومی هم وجود داشت. بازیگران اصلی این صنعت، یعنی خود انسان‌ها، چه واکنشی نشون دادن؟
اینجاست که ماجرا ابعاد اجتماعی پیدا می‌کنه و پای سندیکاهای هالیوود میاد وسط. فرموش نکنید که ما همین سال گذشته شاهد اعتصابات طولانی مدت انجمن بازیگران و نویسندگان بودیم که کل صنعت سرگرمی رو فلج کرد.
آره یادمه، ماها تو خیابون‌ها بودن.
دقیقاً، و یکی از خطوط قرمز اصلی اونا تو توافقنامه‌های جدید تضمین عدم استفاده از هوش مصنوعی برای جایگزینی نیروی کار انسانی بود.
ببینید، برای اینکه شما این ترس رو بهتر درک کنید، به آخرین فیلم ابرقهرمانی که دیدید فکر کنید. یه صحنه انفجار 5 ثانیه‌ای تو اون فیلم نتیجه کار ماها تلاش ده‌ها هنرمند جلوه‌های ویژه یا همون VFX است. اونا نورپردازی، فیزیک ذرات و سایه‌ها را فریم به فریم طراحی می‌کنن.
درسته.
حالا تصور کنید این هنرمندان و شرکت‌هاشون ناگهان ابزاری رو می‌بینن که می‌تونه همون افکت 5 ثانیه‌ای رو با شبیه‌سازی دقیق چهره و بازآفرینی احساسات فقط با یه خط پرامپت متنی تو چند دقیقه تولید کنه. اونا عملاً دیدن که ارزش تمام مهارت‌هایی که سال‌ها براش زحمت کشیدن داره صفر میشه.
و راستش این فقط یه ترس مبهم نبود. این یه اعلان جنگ بود. اتحادیه‌ها به طور کاملاً هماهنگ استودیوهای بزرگ رو تهدید کردند.
چه تهدیدی؟
گفتن اگر سورا به صورت تجاری وارد چرخه تولید بشه، کل صنعت فیلمسازی رو با یه بایکوت مطلق و فلج سراسری که حتی بزرگتر از اعتصابات قبلی خواهد بود، روبرو می‌کنن. رسماً اعلام کردن که حاضرن تمام پروژه‌های در حال ساخت رو متوقف کنن.
اوه، یه فلج کامل. و اینجا جاییه که ماجرا واقعاً جالب میشه. سم آلتمن به عنوان استراتژیست مجبور شد بشینه حساب و کتاب کنه. اون همین الان توی جبهه دیگه درگیر دادگاه‌های سنگین با روزنامه نیویورک تایمز بر سر استفاده از داده‌های متنیه.
بله، پروندهشون هنوز بازه.
پس باز کردن یه جبهه جنگ جدید، اون هم با کارتل‌های قدرتمند هالیوود و هزاران هنرمند خشمگین، یه اشتباه مرگبار بود. بنابراین میشه گفت عقب نشینی اون تو برابر هالیوود یه حرکت تاکتیکی برای جلوگیری از یه جنگ فرسایشی بود.
دیزنی زدن نه محدودیت‌های پردازنده و نه هنرمندان هالیوود، پایه نیروی بسیار بزرگتر و البته نامرئی‌تر در میان بود.
سیاست و امنیت ملی؟
دقیقاً، وقتی تکنولوژی از مرز سرگرمی عبور می‌کنه و وارد قلمرو دستکاری حقیقت میشه، قواعد بازی کاملاً تغییر می‌کنه. ببینید، ما الان تو کوران رقابت‌های انتخاباتی سال 2026 هستیم. دیپ فیک‌های ویدیویی دیگه فقط یه ابزار برای شوخی یا سرگرمی نیستن.
آره، الان خیلی خطرناک شدن.
اونا رسماً از سوی نهادهای اطلاعاتی به عنوان یه بحران امنیت ملی طبقه بندی شدن.
و بیایید اینجا کاملاً شفاف باشیم. برای شما که دارید این بررسی رو میشنوید، اصلاً مهم نیست تو کدوم سمت طیف سیاسی قرار دارید. چه چپگرا باشید و چه راستگرا. هر دو جناح تو واشنگتن به شدت از پدیده اطلاعات نادرست و آستانه انتخابات وحشت زده هستند و این یه واقعیته. اما سوال من از تو اینه، آیا این فقط یه ترس روانی و سنتی بین سیاستمدارایی بود که همیشه از تکنولوژی‌های جدید می‌ترسن، یا واقعاً خروجی‌های سورا از کنترل خارج شده بود؟
راستش گزارش‌های درس کرده نشون میده که ترس‌هاشون کاملاً مستند و واقعی بوده. نسخه دوم سورا به چنان سطحی از فوتورئالیسم یا واقع‌گرایی نوری رسیده بود که حتی متخصصان جرم‌شناسی دیجیتال هم فریب می‌خوردن.
صبر کن، متخصصان دیجیتال فورنزیک هم نمیتونستن تشخیص بدن؟
انعکاس‌های اشتباه تو چشم یا حرکت غیرعادی انگشتان می‌گردن، اما ویدیوهای نسخه جدید سورا تمام این تستا رو با موفقیت پشت سر می‌گذاشت. تصور کنید یه ویدیوی 10 ثانیه‌ای جعلی از اعترافات یه رهبر سیاسی یا یه تجمع خشونت‌آمیز توی ایالت کلیدی منتشر بشه.
فاجعه میشه.
تا زمانی که کارشناسان بخوان جعلی بودن اون ویدیو رو ثابت کنن، ممکنه بازار بورس تو یه ساعت نابود بشه یا مسیر انتخابات کلن تغییر کنه.
ولی مگه اوپن ای آی همیشه ادعا نمی کرد که داره روی راه حل‌های امنیتی کار میکنه؟ اونا بارها تو مصاحبه هاشون گفته بودن که میتونن ویدیوهای تولید شده با هوش مصنوعی رو با یه سری واترمارک های نامرئی علامت گذاری کنن تا همیشه برای پلتفرما قابل تشخیص باشن. چرا این سیستم ایمنی کار نکرد؟
این دقیقاً همون نقطه شکست تکنولوژیک تو بخش امنیت بود. واترمارک نامرئی معمولاً با تغییرات بسیار ظریف تو رنگ پیکسل‌ها که برای چشم انسان قابل دیدن نیست، کدگذاری میشه. اما توی یادداشت محرمانه که از تیم ایمنی اوپن ای آی لو رفته، صراحتاً نوشته شده که این واترمارک‌ها تو کمتر از 12 ساعت توسط هکرها شکسته شدن.
12 ساعت؟ آخه چطوری به این سرعت؟
خیلی ساده. هکرها متوجه شدن که اصلا نیازی به الگوریتم‌های پیچیده برای پاک کردن واترمارک ندارن. کافی بود ویدیوی خروجی سورا رو یه بار فشرده سازی کنن یا یه درصد کوچیک نویز بصری بهش اضافه کنن.
یعنی فقط با یه فشرده سازی ساده؟
بله، همین تغییرات فیزیکی ساده بدون اینکه کیفیت ویدیو رو برای بیننده خراب کنه، کدهای واترمارک نامرئی رو کاملا از بین می‌برد. سیستم امنیتیشون عملا در برابر ساده‌ترین حملات دیدفاع بود.
پس با این حساب سورا عملا به یه ماشین تولید اطلاعات نادرست غیر قابل ردیابی تبدیل شده بود. خب طبیعیه که وقتی مقامات عالی رتبه دولت فدرال و نهادهای اطلاعاتی مثل آژانس امنیت ملی متوجه این حفره امنیتی شدن، ساکت نمیشینن. طبق اطلاعات ما، اونا تو نشستهای پشت درهای بسته مستقیماً به مدیران اوپن ای آی اولتیماتوم دادن.
دقیقاً، تهدیدشون خیلی صریح بود.
بله، تهدید این بود که اگر این ابزار رو تو آستانه انتخابات عمومی اومب کنید، با چنان قوانین محدود کننده و فرمانهای اجرایی شدیدی مواجه میشید که نه تنها سورا، بلکه توسعه مدل‌های زبانی دیگرتون هم متوقف میشه. هیچ مدیری تو سیلیکون والی نمیخواد فردا صبح اسمش تو تیتر روزنامه‌ها به عنوان مقصر سقوط دموکراسی ثبت بشه. ترکیب این فشارهای بی‌سابقه امنیتی با اون کابوس‌های حقوقی و اقتصادی باعث شد آلتمن بالاخره ترمز دستی رو بکشه.
پس می‌بینیم که توقف سورا یه تصمیم استراتژیک برای زنده موندن کل شرکت بود. اونا حاضر شدن یه بازوی قدرتمند خودشون رو قطع کنن تا کل بدنشون از نابودی توسط دولت و رقابان نجات پیدا کنه.
خب با توجه به تمام این اتفاقاتی که بررسی کردیم، حالا یه سوال مهم پیش میاد. آیا مرگ سورا به معنای پایان رویای هوش مصنوعی ویدئویی هست؟ آیا دیگه باید با ایده تولید فیلم توسط هوش مصنوعی خدافزی کنیم؟
به هیچ وجه. این اصلاً پایان راه نیست، بلکه یه تغییر پارادایم بزرگه. ما الان داریم از اون ایده خام و جاه طلبانه شبیه ساز همه کاره جهان که میخواست با یه جمله کل یه دنیا رو بسازه، به سمت ابزارهای کنترلی تخصصی حرکت میکنیم. با خروج موقت اوپن ای آی، یه خلأ قدرت بزرگ تو بازار ایجاد شده و حالا بازیگران جدیدی با استراتژی‌های خیلی هوشمندانه تر وارد میدان شدن.
بله، منابع ما به چند اسم مهم اشاره میکنن که در حال پر کردن این خلأ هستن. مثلا شرکت رانوی ام ال، اونا به جای اون رویکرد مغرورانه‌ای که بخوان کل صنعت فیلمسازی رو جایگزین کنن، اومدن استراتژی همکاری رو پیش گرفتن.
دقیقاً همینطوره. اونا مدل‌های نسل سوم یا همون جنسیری خودشون رو مستقیماً با همکاری فیلمسازان توسعه میدن. ابزارهایی ساختن برای کنترل دقیق قاب و نور توسط خود کارگردان، نه اینکه بخوام با یه پرامپت کل کار هنرمند رو دور بزنن.
رویکرد میدجرنی چطوره؟
رویکرد اونا هم خیلی جالبه. میدجرنی همیشه تو زمینه کپی رایت محتاط‌تر بوده. حالا نسخه ویدیویی اونا به گونه آموزش دیده که میتونه به عنوان یه ابزار مفهومی و امن برای هنرمندها معرفی بشه، بدون اینکه خطر کپی برداری مستقیم از آثار استودیوهای بزرگ رو داشته باشه.
و البته تو این میان نباید گوگل رو فراموش کنیم. پروژه گوگل لومیر با دسترسی نامحدود به سرورهای عظیمی که خود گوگل در اختیار داره، عملاً مشکل محدودیت پردازنده رو حل کرده. اما اونا هم رویکرد بسیار محافظه‌کارانه پیش گرفتن.
بله، گوگل خیلی محتاط شده.
گوگل احتمالاً این فناوری رو فقط تو ابزارهای سازمانی کنترل شده یا مثلاً به عنوان یه قابلیت برای کاربران پریمیوم یوتیوب محدود نگه می‌داره. اینطوری از طوفان‌های قانونی و امنیتی در امان میمونن و فقط روی خروجی‌های ایمن سرمایه گذاری میکنن.
پس میبینیم که رقابت اصلاً تموم نشده. فقط قواعد بازی عوض شده و بازیکن‌ها یاد گرفتن که باید با احتیاط بیشتری قدم بردارن.
بسیار خوب. بیایید این کاوش جذاب رو برای شنوندگانمون جمع‌بندی کنیم.
به عنوان نتیجه گیری باید بگم که تصمیم به توقف پروژه سورا نشون دهنده یه بلوغ دیرهنگام اما خیلی ضروری تو اکوسیستم سیلیکون ولی هست. این داستان به همه ثابت کرد که تو مقیاس‌های بزرگ صرفاً داشتن قدرتمندترین شبکه عصبی یا شگفت‌انگیزترین خروجی تصویری کافی نیست.
درسته.
برای بقا تو دنیای واقعی شما باید بتونید از میدان مین وکلای کپی رایت، هزینه‌های سرسام‌آور انرژی، محدودیت‌های فیزیکی سخت افزار، مقاومت اصناف انسانی و البته خطرات ترسناک امنیت ملی به سلامت عبور کنید. نوآوری بدون در نظر گرفتن بستر جامعه واقعا محتوم به شکسته.
دقیقاً. و حالا سوال نهایی اینه که چرا تمام این موضوعات برای شما، یعنی شنونده‌ای که همیشه به دنبال درک روندهای آینده است، اهمیت داره؟ چون این اتفاق یه درس بزرگ و تاریخی به همراه داره. تکنولوژی هر چقدرم که جادویی، پیشرفته و قدرتمند باشه، تو نهایت باید با قوانین دنیای فیزیکی و ساختارهای پیچیده جوامع انسانی سازگار بشه.
دقیقاً.
دوران سری حرکت کن و همه چیز رو بشکن واقعاً به پایان رسیده. حداقل وقتی صحبت از زیرساختای حقیقت، دموکراسی و اقتصاد هنر در میان باشه. شما دیگه نمیتونید واقعیت رو بشکنید و انتظار داشته باشید کسی از شما شکایت نکنه. اما قبل از اینکه از شما خداحافظی کنیم، میخوام یه فکر و ایده جدید رو تو ذهن شما بکارم. تا اطلاع ثانوی، رویا پردازی دیجیتال تو زمینه ویدیو به کما رفته تا قوانین جدیدی نوشته بشه و مرزا مشخص بشن. اما به این سناریو فکر کنید. اگر هوش مصنوعی نتونه به صورت قانونی و آزادانه از هنر ما انسان‌ها یاد بگیره و از طرفی تولید این ویدیوها از نقطه صفر هم از نظر اقتصادی و انرژی برای شرکت‌ها غیر ممکن باشه، آیا تو آینده نزدیک خلاقیت اصیل و دستساز انسانی نه تنها از بین نمیره، بلکه به ارزشمندترین، نایابترین و گرانترین کالای روی زمین تبدیل نخواهد شد؟ آیا این نقصا و امضای انسانی هنرمندان تبدیل به مهر تاییدی بر ارزش آثارشون نمیشه؟ بهش فکر کنید. اما قبل از اینکه از شما خداحافظی کنیم، میخوام یه فکر و ایده جدید رو تو ذهن شما بکارم. تا اطلاع ثانوی، رویا پردازی دیجیتال تو زمینه ویدیو به کما رفته تا قوانین جدیدی نوشته بشه و مرزها مشخص بشن. اما به این سناریو فکر کنید. ممنون که تو این بررسی عمیق و دقیق همراه ما بودید. امیدواریم این کاوش یه قدم دیگه تو مسیر آگاه‌تر شدن شما بوده باشه. تا بررسی بعدی، خدا نگهدار.